السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. من الآن إلى قيام يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كلام ما در بحث فقه درباره احکام کفاره روزه بود. این احکام رو بر اساس کتاب عروة الوثقا بررسی می کردیم که رسیدیم به مسئله 20 تحت عنوان تبرع به کفاره. گفتیم که این تبرع به کفاره دو صورت دارد. گاهی تبرع از طرف میت هست، گاهی تبرع از طرف حی است. یعنی شخصی است که عمدن روزه خود را افطار کرده، کفاره بر عهده او قرار گرفته و زنده هم هست، آیا شخص دیگری می تواند کفاره او را ادا کند یا نمی تواند؟ در اینجا 4 نظریه وجود داشت. نظریه اول این بود که تبرع به کفاره از طرف شخص حی اشکالی ندارد و مانعی ندارد. این نظریه در جلسات گذشته بررسی شد و نتیجه این شد که قابل قبول نیست. و اما در این جلسه نظریه دوم را بررسی می کنیم. کسانی که فرموده اند تبرع به کفاره از طرف شخص حی جایز نیست و کفاره را از عهده او ساقط نمی کند. این نظریه از سوی 2 از فقها مطرح شده، یکی صاحب مدارک و دیگری صاحب جواهر، که مرحوم صاحب جواهر در کتاب ارزشمند جواهر الکلام این نظریه را به مشهور نسبت داده اند. فرموده اند لعله المعروف والمشهور. این نظریه نظریه مشهور و معروف هست. مختار ما هم همین نظریه بود که تبرع به کفاره از طرف شخص حی اشکال دارد و کفاره او را ساقط نمی کند. خب حالا می خواهیم ببینیم که دلیل این قول چیست. کسانی که می گویند از طرف شخص زنده تبرع به کفاره نمی شود، چه دلیلی اینها دارند؟ این قول دوم یک دلیل دارد، یک دلیل بیشتر نداره، و این دلیل از طریق تمسک به قاعده اولیه است. تمسک به قاعده اولیه. خب توضیح این دلیل نیازمند بیان 3 مقدمه است. 3 مقدمه را که بگیم این دلیل و استدلال روشن می شود. 1، اولین مقدمه این است که کفاره در رابطه با روزه از تکالیف الهی است. کفاره روزه که حالا عتق رقبه باشد یا صوم شهرین متتابعین باشد یا اطعام 60 مسکینا، این از تکالیف الهیه است که بر عهده مکلف. این که خیلی واضح و روشن. دو، نکته دوم این است که قاعده اولیه در هر تکلیفی مباشرت مکلف است. قاعده اولیه در هر تکلیف مباشرت مکلف است. یعنی چه؟ یعنی این که وقتی که مولا برای بندگان خود تکلیفی را بیان می کند و قرار می دهد، عقلا میگن هر کسی باید تکلیف خودش رو خودش انجام بده، مباشرته. پس بنابراین قاعده اولیه در هر تکلیفی مباشرت خود مکلفه، خود مکلف باید این را انجام بدهد. شخص دیگری بخواهد این تکلیف را انجام بده، این خلاف قاعده است، خلاف قاعده است. بس بنابراین وقتی که ما به قاعده اولی نگاه میکنیم، شارع میگه نماز بخوانید، روزه بگیرید، حج انجام بدید، فرض بفرمایید خمس و زکات بدهید، جهاد کن، همه اینها قاعده اولیه این است که تکلیف هر کسی مباشرتاً باید انجام بشه، یعنی خودش باید اون تکلیف را انجام بده. این که شخص دیگری بخواهد جایگزین اون مکلف بشود، این خلاف قاعده است، احتیاج به دلیل دارد. اینم مقدمه دوم. مقدمه سوم این است که در بحث کفاره جایگزین شدن شخص دیگر به جای مکلف دلیل ندارد، دلیلی نداریم. چون که کسانی که قائل بودند که تبرع جایزه، سه تا دلیل داشتن دیگه. قول اول که جلسه گذشته گفتیم، ما گفتیم هر سه دلیل ناتمامه، پس ما دلیلی نداریم، دلیلی نداریم که شخص دیگری غیر از مکلف بتواند تکلیف به کفاره را انجام بده. وقتی دلیل دیگری نداریم، قاعده اولیه میگوید خود مکلف باید انجام بده. پس عتق را خودش باید انجام بده، صوم شهرین متتابعین خودش، اطعام ستین مسکینان خوده. این استدلال این قول دومه که ملاحظه فرمودید در قول دوم در واقع دو تا حرف ما میزنیم. یک حرف این که قاعده اولیه در تکالیف مباشرت خود مکلفه. حرف دوم اینه که اگر بخواهد یه تکلیفی توسط غیر انجام بشه، یعنی تکلیف مرا شخص دیگری به جای من انجام بده، این دلیل میخواد. و ما چنین دلیلی در رابطه با شخص حی نداریم. نسبت به میت دلیل داشتیم و قائل شدیم که اشکالی نداره، اما نسبت به شخص حی دلیلی نداریم. چرا؟ چون دلیل هایی که اقامه شده بود سه تا دلیل بود و ما بیان کردیم که هر سه دلیل ناتمامه. پس بنابراین نتیجه این میشه که ما باید به همون قاعده اولیه عمل کنیم. قاعده اولیه میگه کفاره هر شخصی رو خودش باید انجام بده، خود مکلف باید تکالیفش را اتیان بکنه، اما دیگری بخواهد جایگزین او بشه یا تکلیف او را انجام بده، این محتاج به دلیله. و چون در شخص حی دلیلی نداریم، لذا این تبرع ناتمام می شود. خب این دلیل قول دوم که به نظر ما دلیل بسیار بسیار متقن و دلیل بسیار خوبی هست و قول دوم را ثابت می کند. خب حالا بریم سراغ قول سوم. قول سوم در بحث تبرع به کفاره از طرف حی تفصیل بود، تفصیل بین خصال کفاره. به این معنا که می فرمودن کفاره افطار عمدی روزه ماه رمضان یکی از سه چیزه: تخییریه، یا عتق، یا صوم شهرین متتابعین، و یا اطعام ستین مسکینا. خب این قول سوم بین این خصال کفاره تفصیل میده، میگه در دو تا از این خصال کفاره تبرع جایز از طرف حی، در یکی دیگر تبرع جایز نی. کدومه که جایزه؟ عتق و اطعام ستین مسکینا. در این دوتا میتواند غیر تبرع کنه، اما در کدام جایز نیست؟ صوم شهرین متتابعین، در این جایز نیست. صوم شهرین متتابعین خودش باید انجام بده، اما عتق رقبه و اطعام ستین مسکینان را شخص ثالثی میتواند از طرف اون انسان حی که کفاره به گردنشه انجام بده. وقتی که انجام داد، کفاره از گردن اون مکلف ساقط میشود. این قول به تفصیل قولی است که محقق حلی اعلی الله مقامه در شرایع فرموده. فرموده در صوم نمیشه، اما در عتق و اطعام میشود. از محشین بزرگوار عروه مرحوم آیت الله العظما حاج سید عبدالهادی شیرازی اعلی الله مقامه الشریف این نظریه محقق حلی را تأیید کرده، این را پذیرفته. در بین محشین فقط ایشونه که این قول به تفصیل را پذیرفته. مرحوم حاسد عبدالهادی شیرازی اعلی الله مقامه الشریف از شخصیت های بسیار بسیار ارجمند و برجسته در حوزه علمیه نجف اشرف بودند در زمانی که این حوزه مملو از شخصیت های بزرگ بود. ایشان در میان اونها می درخشیدند. اون زمانی که مرحوم آیت الله العظما حکیم بود، مرحوم آیت الله العظما خویی بود، مرحوم آیت الله العظما شاهرودی بود و سایر اعاظم و بزرگانی که از نظر فقهی و اصولی شخصیت های بسیار برجسته بودند، ولی با وجود مرحوم آیت الله العظما حسد عبدالهادی شیرازی مرجعیت بر اون بزرگواران استقرار پیدا نکرد. مرحوم حسد عبدالهادی شیرازی ایشان عرضم به حضور شما که در اواخر عمر، در همون دوران مرجعیتشون هم در اواخر عمرشون مبتلای به نابینایی شدند، چشمهاشون رو از دست دادن، ولی بسیار بسیار بزرگوار بودند. به لحاظ دقت علمی فوق العاده بودند. مرحوم آیت الله العظما حسد ابوالحسن اصفهانی وقتی که می‌خواستند بر عروه حاشیه بنویسند، موقع نوشتن حاشیه حواشیشون رو با مرحوم استاد عبدالهادی شیرازی بحث می‌کردند و خیلی از محضر ایشون استفاده می‌کردند و این حواشی که اونجا می‌نوشتند. مرحوم استاد عبدالحسن شیرازی طبقه شون از مرحوم استاد عبدالهادی شیرازی یه طبقه جلوتر بود، یعنی ایشان جوانتر بودند، ولی آنچنان از لحاظ علمی قوی بودند که اون فقیه درجه اول مرحوم استاد عبدالحسن اصفهانی جزء فقهای درجه یک بودن دیگه. ایشان در تعلیقاتشون بر عروه با مرحوم استاد عبدالهادی شیرازی بحث می‌کردن و این تعلیقات رو می‌نوشتن و از نظرات ایشان و دقت نظرهای ایشان بسیار بسیار بهره بردن. مرحوم استاد عبدالهادی از نظر علمی در یک چنین درجه ای بود خواص عوام ایشون. و نکته جالب این که این بزرگوار در کنار این بهره عظیم از علم و دانش، بهره عظیمی از اخلاق و معنویت داشت. این خیلی مهمه که این دوتا با هم باشه و از نظر اخلاقی در بین مراجع اون زمان هیچ کس به پایه مرحوم آیت الله عظما است عبدالهادی شیرازی نمیرسید. یک نمونه از اخلاق ایشان را خدمت شما عرض کنم. ایشان برای معالجه چشمشون آمدن به ایران و در تهران در بیمارستان فیروزآبادی که در جوار حضرت عبدالعظیم علیه السلام هست بستری شدند و برای معالجه و کار تمام شد و ایشان برای زیارت مشرف شدند به قم. این در زمان مرجعیت مرحوم آیت الله العظما بروجردی بود. وقتی که ایشان وارد شدند، خب باید اطرافیان مرحوم آی بروجردی به ایشان خبر می دادن، چون رسم بین علما اینه وقتی که یک عالم تراز اول وارد یک شهر میشه، تمام علمای تراز اول اون شهر به دیدن اونیان، بعد هم ایشون به بازدید اونها میره، چون هم به بازدید میره. اطرافیان مرحوم آی بروجردی به آی بروجردی خبر ندادن به جهت اینکه مثلا فکر میکردن و بعضی از این اطرافیان مراجع متاسفانه اینطور هستن، فکر میکردن که اگر ایشون بخواد دیدن اسد عبدالهادی شیرازی بره، کسر شأن برای بروجردیه و نباید این بشه. مرحوم اسد عبدالهادی شیرازی یکی دو روز که از اقامتشون در قم گذشت و مرحوم های بروجردی نیامدن به دیدن ایشون، طبق همون قاعده فرمودن به اطرافیان ما بلند شیم ما بریم دیدن مرحوم آقای بروجردی. گفتن آخه ایشون نیامده. ایشون گفتن حرفا چیه؟ ایشون مرجعه، مرجع جهان تشیع، دارای مقامه، ما میریم دیدن ایشون. بلند شدن با اصحابشون آمدن در خانه آقای بروجردی. ببینید یک ذره انانیت و استکبار و شخصیت طلبی در وجود این آقا نیست که خودش در نجف اشرف از مراجع تراز اول زمان خودش نمیگه حالا ایشون نیامده به دیدن ما، به ما اعانت کرده پس ما نمیرویم. نه، بلند شده آمده به مرحوم آقای بروجردی خبر دادن که اسد عبدالهادی آمده. مرحوم آقای بروجردی خیلی ناراحت شده، اطرافیان دعوا کردن گفتن اسد عبدالهادی آمده، چرا به من خبر ندادین که من برم به دیدن ایشون؟ چرا این کار کردین؟ اطرافیانشون رو به شدت دعوا کردن، خیلی ناراحت شدن. و وقتی مرحوم اسد عبدالهادی شیرازی آمدن در اتاق نشستن، مرحوم آقای بروجردی شروع کردن عذرخواهی کردن که من خبر نداشتم به دیدن شما بیام و الا وظیفه ما بوده که شما به شهر ما آمدید، ما باید بیاییم به دیدن شما. مرحوم اسد عبدالهادی فرمودن آقا این حرفا نیست. در اون زمان مرحوم آقای بروجردی که در قم بودن به حوضه نجف هم شهریه میدادن. شهریهشون به این کیفیت بود که نان طلاب رو تأمین میکردن، یعنی در طول ماه فرض کنید حساب میکردن که هر خانواده چقدر نان میخواد، کل اون پول نان رو با نانوایی که در نجف اشرف بود حساب باز کرده بودن و از اون نانوایی حواله می گرفتن، اون حواله ها رو می دادن طلاب، طلاب می رفتن و می گرفتن. مرحوم اسد عبدالهادی شیرازی فرمودن آقا من به این مسئول دفترم گفتم که از باب تیمم و تبرک اون شهریه شما رو که نان می دهید به طلاب حتما بگیرن و من از اون نانی که از پول وجوهات از طرف شما تهیه می شود استفاده کنم. درود خدا بر این انسان با اینقدر متواضع، اینقدر خروج. خب مذاکراتی شد و مجلس دیگه تمام شد. موقع خداحافظی مرحوم آقای بوردردی سریع تر بلند شدن و دم در رفتن و با دستان مبارک خودشون کفش های مرحوم استبدالهادی رو جلوی پایشون جوف کرد و این هم تواضعی همانند اون تواضع. حالا که ما نتوانستیم خدمت شما برسیم و حق شما را ادا کنیم، مرحوم آقای بوردردی مرجع اول جهان تشیع خم شدن، کفش های استبدالهادی شیرازی را در جلوی پای ایشان جوف کردن که وقتی ایشان میخواد بره کفششون جلو پاشون جلو. خیلی حرفه. اون را ببینی، این را ببینی، ببینید زمانهای قدیم مراجع ما چگونه بودن، چقدر خدایی بودن، خارج از هوای نفس بودن، چقدر اهل تواضع بودن. این مسیر، مسیر اهل بیته. این از که می فرماید اون فقهایی که صائنا لنفس حافظا لدینه مخالفا لهواه، یک ذره هوای نفس در وجود اینها نبود که من کی هستم، من کی هستم. این ایشان به دیدن ایشان میاد، ایشان کفش رو پای ایشان جور، اینطور بودن اینها. لذا در اون زمان برکات و فیوضات سرازیر بود بر حوزه‌های علمیه در زمان این دو بزرگوار، هم حوزه علمیه قم، هم حوزه علمیه نجف اشرف. چقدر تعالی پیدا کردن به واسطه اینا است که خداوند برکاتشو نازل میکنه، فیوضاتشو نازل میکنه. هر زمانی همینطور باشه، در هر حال مرحوم استبدالهادی شیرازی در اینجا این نظریه سوم را پذیرفتن و هماهنگ و همراه با محقق لی در شرایع شده ام. خب حالا باید ببینیم که دلیل این قول سوم که قائل به تفصیل شده چیه؟ خب این قول سوم دو تا ادعا دارد، هر کدام جدا جدا. اولین ادعا این است که در صوم تبرع جایز نیست. خب دلیل این چیه؟ دلیل این ادعا این است که فرمودند که صوم عبادت، عبادت قائم به خود مکلف، چون عبادت عملی است که خود شخص باید انجام بده. عبادت تقرب الله تبارک و تعالی است و این تقرب الله تبارک و تعالی باید توسط خود مکلف انجام بشه تا اون حالت عبادت محقق بشه. پس در صوم تبرع نمیشه. چرا؟ چون تبرع با ماهیت عبادت منافات داره. عبادت یعنی تقرب بنده به سوی خدا. این تقرب وقتی حاصل میشه که خودش انجام بده، نه شخص دیگری. بله اگه دلیلی داشته باشیم، حالا بحثی نیست، ولی فرض اینه که دلیل نداشته باشیم، تبرع با ماهیت عبادت منافات دارد. پس اینجا کفاره ای که به نحو صوم باشه، این عرضم به حضور شما، تبرع جایز نیست. اما بخش دوم ادعا این است که در عتق رقبه و در اطعام ستین مسکینن تبرع از طرف هی اشکالی ندارد. چرا؟ اینجا آقایون یه دلیلی دارن و این دلیلشون از طریق وکالت وارد شده اند. این دلیل دوتا مقدمه دارد که باید عزیزان عنایت بفرمایید. مقدمه اول این است که در عتق و در اطعام ستین مسکینن وکالت جایزه. یعنی کسی که کفاره برگردنش هست، حالا میخواد عتق رقبه کنه، میتونه شخصی را وکیل کنه، بگه آقا شما وکالتن از طرف من این عتق را انجام بده. یا اطعام ستین مسکینن میتواند شخصی را وکیل کنه که اون شخص وکیل این کار را انجام بده. این یه مقدم. پس عتق و اطعام ستین مسکینا وکالت برداره، وکالت رو قبول میکنه. مقدمه دوم، گفتن که یه قاعده کلیه، هر کجا که وکالت جایز باشد تبرع هم جایز خواهد بود. هر کجا که وکالت جایز باشد تبرع هم جایز خواهد بود. خب نتیجه چی میشه؟ در عتق و در اطعام سلطین مسکینا تبرع اشکال نداره. عنایت فرمودی استدلال اینا از طریق وکالت در طی دو مقدمه. یک، عتق و اطعام سلطین مسکینم وکالت برداره، اینو همه فقها قبول دارن. یعنی لازم نیست که این آقایی که عتق برگردن چه خودش بره به بازار بردر رو بخره و آزاد کنه، میتونه به شخصی وکالت بده. اطعام سلطین مسکینم همین جوره وکالت برداره. عرض کردم این مقدمه اول قطعی، همه فقها قبول دارن. مقدمه ثانی این است که قاعده کلی، هر کجا که وکالت جایز است و مشروع است تبرع هم جایز و مشروع است. پس در عتق و در اطعام سلطین مسکینان تبرع جاری می شود. اینم بخش دوم. پس بخش اول این که صوم تبرع بردار نیست چون عبادته و تبرع با ماهیت عبادت جمع نمیشه. بخش دوم اطعام و عتق وکالت برداره و هر کجا که وکالت جایز باشه تبرع هم جایزه. پس اینجا هم تبرع اشکالی نداره. اینم دلیل بخش دوم. خب حالا این استدلال قول سوم که روشن شد، بریم سراغ نقد و بررسی این استدلال. خب به نظر ما بخش اول استدلال تمام است. همان فرمایش که فرمودن صوم تبرع بردار نیست، این حرف رو صحیحه. اما نقد ما به این بخش دومه که فرمودن عتق و اطعام وکالت برداره، هر کجا که وکالت جاری بشود تبرع هم جاری خواهد شد. اینجا اشکال داره این استدلال. کدوم مقدم اشکال داره؟ مقدمه اول یا مقدمه دوم؟ گفتیم مقدمه اول قطعیه، همه فقها قبول دارن بلا اشکال. اشکال در این استدلال مقدمه دوم که میگیم هر کجا وکالت باشه تبرع هم هست. اشکال اینجاست، میگیم نه، وکالت با تبرع فرق میکنه. خوب دقت کنین، وکالت با تبرع فرق میکنه. چرا؟ زیرا در وکالت فعل وکیل نسبت داده میشه به فعل موکل. یعنی وقتی من شما را وکیل کردم که کاری انجام بدید، شما وقتی اون کار را انجام دادید اون کار به من نسبت داده میشه چون من شما را وکیل کردم. اما در تبرع فعل متبرع فعل اون شخص اصلی حساب نمیشه، اون فعل خودشه، چون من که به اون نگفتم تبرع کن، خودش تبرع کرده. فرق است بین اینها. این استدلال استدلال درستی نیست که بگیم هر کجا وکالت از تبرع، نه، این دوتا اصلا با هم فرق میکنه. هیچ ملازمه ای بین وکالت و بین تبرع نیست، چون اینها دوتا ماهیت مختلف دارن. به این نحو که در باب وکالت هر فعلی را که وکیل انجام بده نسبت داده میشه به موکل، چون موکل به او وکالت داده، این فعل فعل اوست. مثلا فرض کن شخصی را وکیل کرده در اجرای صیغه عقد، تو صیغه عقد بکنه. الان واقعا این صیغه عقد نسبت داده میشه به موکل، یعنی این در واقع عقد کرده، فلذا این به خانومش محرم میشه، نه اون وکیل. اون فعل فعل وکیل نیست، اون فعل فعل موکل. اما در باب تبرع، در باب تبرع یه آقایی به نام زید میاد تبرع میکنه از امر. اینجا الان فعل تبرعی به زید نسبت داده میشه، نه به امر، نمر که به اون نگفت که تبرع کن، خودش این کار را انجام داده، داوطلبانه آمده این کار را انجام داده. پس بنابراین بین وکالت و بین تبرع هیچ تلازمی وجود نداره بگیم اگر وکالت هست تبرع هم هست. نخیر، بینهما بانون بعید، بین این دوتا فاصله زیادی است. لأن الوکیل فعله فعل الموکل دون المتبرع، فإن المتبرع ليس فعله فعل المتبرعان، فعل او رو به او اسناد نمیدن. پس اگر یه جایی وکالت جایز شد، دلیل نمیشه که تبرع هم جایز بشه. اینا اصلا با هم فرق میکنن، اینها با هم متفاوت هستن، و لذا این استدلال استدلال ناتمامی. خب نتیجه این که قول سوم هم قابل قبول نیست. میماند قول چهارم که اجازه بفرمایید در جلسه آینده، چون وقت این جلسه‌مون گذشته و باید انشاءالله حقیر آماده بشم و تجیب وضوعی بکنم برای درس تفسیر انشاءالله. خب باز هم تقدیر و تشکر از دوستان عزیز، بالاخص سید بزرگوار جناب آقای سید حامد رضوی که با تقریرات شیوای خودشون مطالب بله درس رو در اختیار دوستان میگذارن. خب فرمودن که این مطلب آخر رو یک بار دیگه ما توضیح بدیم. ببینید در این استدلال تلازم برقرار شد بین وکالت و بین تبرع. هر کجا وکالت جاری می شود تبرع هم جاری می شود. خب عزیزان تلازم متوقف است بر این که متلازمین با هم شباهت داشته باشند، با هم مناسبت داشته باشند. در حالی که بین وکالت و بین تبرع مشابهت نیست، مخالفته، اینا با هم مخالفت دارن. مخالفتشون چیه؟ مخالفتشون اینست که در وکالت فعلی را که وکیل انجام میده فعل همون موکله، چون من او را وکیل کرده ام پس تمام کارهای او مسئولیتش با منه. اما در تبرع اون شخصی که تبرع میکنه فعلش فعل خودشه، فعل او اسناد به متبرع عن داده نمیشه، چون من که نگفتم شما تبرع کن، شما از خودت تبرع کردی، پس فعلت فعل خودت، به من نسبت داده نمیشه. به تعبیر دیگه افعال عزیزان یا مباشرتیه یا تسبیبیه یا تبرعیه. مباشرتی یعنی خودم انجام بدم، تسبیبی یعنی من سبب میشم که یه شخص دیگری به جای من انجام میده، این دوتا به من نسبت داده میشه. اما تبرع اونجایی است که نه من خودم انجام دادم، نه من به شما گفتم که از طرف من تبرع کنی، شما رفتی خودت این عمل را انجام دادی. خب در این صورت فعل شما اصلا به من نسبت داده نمیشه. چطور ما بگیم تبرع مثل وکالته؟ تبرع مثل وکالت نیست. و علاوه نمی توانیم اینها رو با یکدیگر تلازم برقرار کنیم، چون تلازم اونجایی است که این دوتا با هم مناسبت و مشابهت داشته باشن، اینجا مناسبت و مشابهت نداره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.